بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام، محضر یکایک شما بینندگان محترم، از برادران و خواهرانی که در جای جای این آلای پهناور بیننده برنامه خودتون هست. افتخار نصیب بنده و همکارانم شده شبکه جهانی ولایت، برنامه کانومه دقایق در خدمت شما بزرگواران باشیم. اجازه بدید تبریک بگم خدمتون هم سال جدید رو، هم ماه رجب رو و هم عیدی که امشب شب ولادت آقا جواد العلم هست. محضر همه شما خوبان ان شاء الله شادی دلمون با شادی دل آقامون امام زمانمون گره بخوره و این گره هم تا نهایت عمرمون ان شاء الله گسستنی نباشه. محضر استاد مسلم خودم حضرت وجدت السلام المسلمین استاد کرمی هستم. حضرت استاد عزیز سلام و ادب دارم. یه سلام احباب روسی و بینندگان داشته باشه. دعوت انشاءالله محضرتون باب گفتگو رو باز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده عزیز و حضرت عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله هر کجا هستن موفق و سالم باشن انشاءالله.
تمنا میکنم. عرض میکنم که حضرت عالی استحضار دارید بنده حقیر خواهران مهمان یه شبه برنامه شما هستم. برنامه با اجرای توامند دوست بسیار خوبم انجام میشد. حالا توفیق ناخواسته شد که بنده حقیر در خدمت شما تلمس کنم. موضوع بحث رو که در جلسه قبلم بهش پرداخت استاد، الگوهای ناخواستهی که موجب مشکلات خانوادگی میشوند. صلاح میدونید یک گریزی به مباحث جلسه قبل خیلی کوتاه بزنیم، سرفصل‌ها رو بیان کنیم و بعد انشاءالله بحث جدید رو بشنویم از زبان شما.
بلی، عرض شد که ما در رشد زندگیمون حتما الگوگیری میکنیم، الگوهای مثبت و منفی در پیش رومون قرار میگیره. البته الگوهای مثبت گاهی به صورت آموزشی و پرورشی از ناحیه دیگران برای ما انجام میشه. والدین تلاش میکنن الگوهای خوبی رو ایجاد کنن برای فرزندانشون. حالا گاهی خودشون الگوان، گاهی از اقوامن، گاهی نه از بیرون از چارچوب خانوادهشون افرادی رو انتخاب میکنن و یه مدار بالاتر میریم دوست دارند که همانطوری که دین مقدسمون گفته، پیامبر عظیم شأن اسلام و اهل بیتش علیهم السلام به عنوان الگو که خدای متعال اون را معرفی کرد در قرآن کریم معرفی بشه به فرزندان، که انشالله همه بتونن متناسب با موقعیت‌های زندگیشون از سخن و از سیره اون بزرگوارا استفاده بکنن. اما گاهی یک اتفاقاتی میفته مخصوصا در دوره تعلیم و تربیت فرزندانمون، والدین یا کم توجه میشن یا واقعا متوجه نیستن. علتش هم این استش که شاید متوجه نیستن، نمیبینن، نه اینکه خدای ناکرده بی خیال باشم، نه بی خیال نیستم، اینقدر به صورت مرموزانه ورود پیدا میکنه این الگوهای ناخواسته که خیلی وقتا دیده نمیشه، دقت میخواد. به تعبیر امروزی ها یک چراغ خاموشایی دارن که اتفاق میفته کار بعد متوجه میشن. پس بنابراین این نکته مهمیه که خیلی از افراد دوست ندارن رفتاری ازشون دیده بشه، شخصیتشون ازشون دیده بشه، یا فرزندانشون یک شخصیتی پیدا بکنن که مورد توجه خودشون نیستن، مورد تایید خودشون نیستن. خب این اتفاقات وقتی که میفته بهتر هست ما علتش رو بدونیم، به تعبیر دیگر نشانه‌هاش رو بشناسیم پیشاپیش، قبل از آن که در زندگی خودمون یا زندگی اعضای خانوادمون، خصوصا در تعلیم و تربیت فرزندانمون میخواد ورود پیدا کنه، واکسینش بکنیم. و اگر نمیتونیم واکسینه بکنیم، با اون نشانه ها بتونیم مبارزه بکنیم، حداقلش اینه. خب برای اینکه وقت کم هستش من دیگه بیش از این به نوع مباحث گذشته نپردازم. امروز یکی از مواردی رو که میخوایم بپردازم که شاید در این ایام عید نوروز خیلی باهاش روبرو بشن و اتفاق بیفته، خدای ناکرده اوقات بعضیا را هم توی مهمونی، توی دید و بازدیدی تلخ بکنه حتی، و اون کنایه هستش. کنایه یک رفتار اخلاقیه، لکن به صورت الگو پردازی شکل میگیره خیلی وقتها. کنایه به دو شکل اتفاق میفته، مثبت داره منفی داره. گاهی به صورت کنایه یعنی مطلبی انسان میگه، چنان که در قرآن هم داریم، به صورت کنایه یه نکته‌ای را تذکر میدم که در حقیقت متوجه بکنه انسان رو، اون مثبتشه. یه وقت نه، کنایه منفیه که اصطلاح به اصطلاح مردمیش بخوایم بگیم در بین مردم مشهوره، شکل زخم زبان پیدا میکنه، شکل یک نوعی به اصطلاح آزاردهندگی پیدا میکنه. چون بعضی از رفتارها هست آزاردهندن برای افرادی که میبینند یا میشنوند. خب حالا خیلی جالبه که اون شخصی که این رفتار رو از خودش نشون میده، جالبه، حتما با نیت نیست، همیشه اینطور نیست که با نیت باشه. بله. جالبه، یک کنایه میگه، کنایه های رو میزنه، ولی اون کسانی که حالا ناراحت میشن، نگران میشن که پاسخ بدن ندن، اگر پاسخ بدیم ممکنه چنین بشه چنان بشه، اگر پاسخ ندیم این داره همینطوری داره میتازه میره، همینطوری میگه. خب این یه وقتی موجب یک نوع اختلافات درون فردی میشه ابتداعا، یعنی خود شخص به خودش میگیره. خود به خود گرفتن هم یکی از به اصطلاح اون حالتهای الگو پذیری هستش. چرا؟ چون وقتی کنار هم قرار بگیرم. حالا چرا این اتفاق میفته؟ من اول موضوع رو عرض بکنم، بعد اون اتفاقش رو عرض کنم چرا اتفاق میفته. ببینید، مهمونیه، دور هم جمع میشن، حالا حتی میخوام بگم نزدیکترین افراد به هم، مثل برادرها خواهرها دیگه.
بله.
نزدیکتر از این میخوایم بگیم، اینا به عنوان صله رحم اومدن کنار هم قرار میگیرن. حالا مخصوصا در این ایامی که ما درش قرار گرفتیم، که یه سنت حسنه خوبیه که ما را به اون سنت حسنه دینیمون هم میرسونه، خوبه، میتونیم استفاده بکنیم. بله. که صله رحم باشه، خب خیلی خوبه. الان دوره هم جمع شدن، فرض فرمایید که یکی از خانم‌ها، یکی از آیون شروع میکنه به صحبت کردن. خب حالا شما حقوقتون چنده؟ خب شما چرا ماشینتون عوض نکردید؟ یا شما چرا خونتون رو تغییر ندادید؟ این از اینجا شروع میشه. اون کسی که با خودش میگیره، حالا احتمالاً این بحث مطرح میشه، میگه که خب این منظور داره، منظورش اینه که خودشون رفتن فلان جا خونه خریدن، به ما میگه چرا خونتون عوض نکردید.
بله.
چون خودشون ماشینشون عوض کردن، به ما میگه چرا عوض نکردید. بچه‌تون کجا گفتی مدرسه میره؟ عجب، مدرسه دولتی میره؟ ببینید، نوع این حالتها را شاید واقعا اون طرف نیتش این نیست بگه چون من بچه‌ام فلان جا میره یا نمیره، واقعا هم شاید نیتش این نیست که بگه من ماشینمون عوض کنیم یا عوض کردیم، ولی شکل بحثی طوریه که یک همچون دیدگاهی رو به وجود میاره و اولین کاری کنه بذر اختلاف ذهنی رو ایجاد میکنه. حالا گارد میگیره این بنده خدایی که با خودش گرفته، میگه این هرچی دلش خواست به ما گفت، ما رو تحقیر کرد، کلی ما رو تحقیر کرد. داره همینطور شروع میکنه. حالا با کی صحبت میکنه؟ ممکنه با همسرش، ممکنه حتی گاهی نه، با خودش هم کلنجار بره. یعنی این مثل آدمایی که چی باشن با خودشون سخن بگن. این کلی ما رو، دو دقیقه اومد خونه کلی ما رو تحقیر کرد، اومد خونه، تو خونه خودمون ما رو چنین کرد. ببینید، یک همچو حالتهایی، بحثایی که مطرح میشه، اینها در اسلام عزیز به عنوان مطالب اخلاقی خیلی بهش توجه شده. در روانشناسی امروز اومده تحت عنوان این که رفتارهای آزاردهنده هستن و این رفتارهای آزاردهنده به صورت خاموش الگوگذاری میشه بحث میشه. یک بحثی از تحت عنوان در حقیقت هوش عقلی که امروز خیلی روش بحث میشه و یک بحث از هوش اخلاقی. در بحث هوش اخلاقی که در روانشناسی بحث میشه، جالبه، تمام تلاششون این بوده که بتونن همین چند جمله‌ای که عرض کردم بیان بکنن. و حالا که اینا در اسلام اینقدر زیبا و دقیق اومده که اگر کسی بهش توجه بکنه نیازی نیست 30 جلد کتاب در تو هوش اخلاقی رو بخونه، کافیست 2 تا حدیثش رو بخونه فقط. 2 تا حدیث، یکی از حدیث از به اصطلاح حضرت علی علیه السلام هستش که در تصنیف قرر، در اونجا حدیث 3012 رو مخصوصا در توحف العقول هم میتونیم پیدا کنیم، صفحه 71ش رو، در جاهای مختلفی هست. میفرمایند که اگر کسی بی توجه باشه به اون کلامی که میگه، حالت کنایه منفی پیدا بکنه، ظلم به خود و ظلم به طرف مقابل کرده، یعنی این بحث ظلم اول مطرحه، ظلم به خود و ظلم به طرف مقابل کرده، لذا توصیه میفرماید برای این که این حق و ناس برای تو شکل نگیره و ثبت نشه، این ظلم ظلمیست حق و ناس محسوب میشه، میگه بلا فاصله شما بیایید یکیتون اقدام بکنید. این اقدام چجوریه؟ این در حدیثی دیگه البته اومده. میفرماید اون کسی که حرف میزنه، مثلا فرض کنیم یه همچو کنایه هایی میزنه، خب شما خیلی راحت ازش سوال کن، سوال کن که منظور شما اینه؟ اگر واقعا همون لحظه جا خورد و گفت نه به خدا من همچون نیتی نداشتم، اصلا بپذیر که ایشون یک الگوی رفتاری پیدا کرده بنده خدا، خودش هم نمیدونه، اینقدر با دیگران حرف زده به این شکل، اینطور عادت کرده. چطور با دیگران حرف زده؟ اومدن به مهمونی، اینقدر شیوه شوخی کردن با هم دیگه کار نکردیم، اینقدر حرف زدن هایی که به منفعتمون باشه بحث نکردیم، تا میشینیم دوره هم یا در مورد دیگران حرف میزنیم یا نسبت به اون چیزایی که اون شخص مقابل رو نمیخواد ورود پیدا میکنیم. عرض کردم از اینجا شروع میشه، از فیش حقوقیش شروع میشه، از این که خونه چند قیمته شروع میشه، اگه نشناسن، بشناسن که دیگه اندار ظریف‌تر میشه و خطرناک‌تر. بله شما در فلان جا همچین تصمیم گرفتی، چی شد؟ اینه که داریم تجسس میکنیم در حقیقت.
حالا فی نفس این سوالهای حالا یکم حریم شخصی مطرح میشه، اینا فی نفس جز کنایه محسوب میشه یا نه؟
حالا عرضم اینجاست، این جایی که سوال وقتی مطرح میشه از به شکل کنایش وقتی ورود پیدا میکنه اونش یه بحثه، یه بحث که صریح میشه که اونجا میشه تجسس. حالا
لزومی نداره تو خیلی جا صریح بشین، میزان درآمدشون، فیش حقوقی، زندگی خانوادگی،
صریحاً این نوع تجسس ها در نظر اسلام جایز نیست.
نیست.
خب ببینید ما داریم نماز میخونیم، داریم روزه میگیریم، داریم عرض ما رجبه، میخوایم خودمون آماده کنیم برای ماه شعبان، ماه شعبان رو میخوایم خودمون که ماه رمضان که چه اتفاقی بیفته، شب قدر مقدرات پاکی که برای اولیای خدا اتفاق میفته برای ما اتفاق میفته. خب اما یه دفعه میبینیم که هرچی دعا میکنیم، هرچی التماس میکنیم خبری نیست. چرا؟ به واسطه این که از تعمیر فرمود شما این گذشته را ندیدید چیکار کردی، مانع براش تراشیدی. یکی از گناهان بزرگ همین بود. ما اجازه نداریم یه تجسس اینطوری در احوال شخصی افراد اینطوری داشته باشیم. ببینید یه وقت بحث این استش که میخوای تذکر بدیم، میشه امر معروف نهی از منکر. نسبت این مسئله شخصی شخصه، اون مسئلهش من مثال سادهش عرض میکنم. مثلا ببینید یه کسی، یه خانمی فرض فرمایید، تو خونه اومده هر شکلی رفتار میکنه، اصلا کسی حق نداره بهش بگی چرا، اما اومده بیرون مثلا روسری سرش نکرده، بنده جنابالی دیگری وظیفه ما هستش که میگیم اینجا دیگه شخصی نیست، درسته مربوط به خودته ولی چون بیرون اومده میشه عمومی، میگیم که روسری سرت کن. خب اینجا یه بحث عمومی پیدا میکنه، تو بحث های خاصی دیگه است دیگه عمومی هم پیدا نمیکنه، مثل اینکه خونش چقدر خریده، مثل اینکه حقوقش چقدره، مثل اینکه کارش چه جوری هست، مثل اینکه رابطهش با فرض کنین کارفرماش چه جوری هست، مثل خیلی چیزا هست اینطور خصوصیه. پس بنابراین اینم یکی از نکاتی هستش که ما غافلیم ازش، که گاهی به صورت کنایه و گاهی رک کالت تجسسی هم پیدا میکنه، موجب میشد که افرادی به خودشون بگیرن، حداقلش اینه، به خودشون بگیرن و سر گلایه و ناسازگاری رو ایجاد بکنه براشون، و همین مانع ارتباطهای بعدی به صورت صمیمی میشه.
بله.
حالا اگر این یه مقدار یه پله بالاتر ارتقا پیدا بکنه، بین اعضای خانواده این اتفاقات بیفته، یعنی کنایه ها تبدیل بشه به یک نوعی برخورد تحقیر کردنی، این دیگه مشکل ایجاد میکنه که البته عرض کردم اون مشکلات خودشون اینجا ریشه شون نمیبینن، فکر میکنن در اثر برخوردهای دیگر اتفاق افتاده. یکی از دلایلی که در مشاوره ها واقعا مشاور نمیتونه کمک بکنه به مراجعه کننده همین نکات ریزه که از اینجا یه ریشه پیدا کرده، اما ظاهر بحث به گفتگو میشه با مشاور، مشاور بنده خدا وقتی ریشهش رو نمیدونه نمیتونه کمک بکنه، اینجاست که اختلاف پشت سر اختلاف خواهد اومد. پس بنابراین اینم یکی از نکات بود. خب برگردم به بحث، گفتیم که این نوع به اصطلاح ناخواستگیش دلایلی داره، یکیش از نظر قرآن سوره احزاب آیه 67 خطا در قلمرو شایستگی اون الگوه، یعنی ما اگر میبینیم گاهی یک الگوی میگیریم، الگوی شخصیتی، گاهی نه الگوی کلامی مثل این کنایه که عرض کردم، مثل اون زخم زبان که عرض کردم، اینا به واسطه نوع خطایی است که در شایستگی های الگوگیری اتفاق میفته. چطور؟ مثلا یک کسی دیدیم خیلی قشنگ صحنه گردانی کرد، اومد تو جمع خیلی راحت همه را به حرف گرفت، خیلی راحت گفتگو کرد، ما ناخودآگاه شبیه به اون میشیم و فکر کردیم کار خوبی کرده. چرا؟ چون کسی بهش چیزی نگفت.
بله.
ظاهرن ها تو دلاشون همه ناراحتند ها، ولی ظاهرن کسی نگو این چه حرفی میزنی؟
بله.
مربوط به من بود؟
بله.
این مطلب که گفتی در مربوط به من بود؟ یعنی همونجا چون نمیگیم متاسفانه میگذاریم، هم غیبت درونی میکنیم هم غیبت بعدن بیرونی میکنیم، چون تو ذهنم نسبت به کسی هم انشالله داشته باشیم اونم نوعی غیبته. ببینید نوع کارها خیلی مهم هستش. بله، آنچه که نیت تا به تبدیل به عمل نشه گناه محسوب نمیشه، ولی ورود به گناه هست. اینجا هم یه گناه داره میکنه ای بنده خدا. در صورت این نکته بسیار مهمه. اما سومین مطلبی رو که عرض بکنم در توفل و قول صفحه 70 یا نهج بلاغه نامه 31 از تعلیب امام حسن مشتبه می فرماد اون چی که موجب میشه این نوع اتفاقات بیفته، این نوع الگوگذاری ها اتفاق بیفته، اون دل خالی فرزندان تا دوره جوانیشون هست.
بله.
یعنی واقعا مثل زمینی که آماده کشت یک بذر هستش، هر کس زودتر این بذر رو کاشت اونجا اتفاق میفته. این کودک، این نوجوان، این جوان در این مهمونی ها شرکت کرده، وقتی تو این مهمونی ها هستش میبینه نحوه حرف زدن را، نحوه به اصطلاح تأیید گرفتن را. ما گاهی متاسفانه به جای گفتن این که این حرف صحیح نیست تأیید میکنیم، میخندیم، همراهیش میکنیم. مخصوصا گاهی حالت این که این کنایه ها طوری باشد که تمسخر باشه و دیگرانم بخندن. جالبه، بازم تأکید میکنم، اونایی که میخندن همه نمیدونن که تمسخره، همه فرض بری نکردن تمسخره ها، اما واقعا محتوای تمسخر رو داره، ولی دیگرانم میخندن راحت. مثل این که یک فردی رو، یه چیزی رو ازش تعریف میکنیم، حالا گاهی اون فرد حضور داره گاهی حضور نداره، که اگر نداره شد غیبت، اگر حضور داره که این بنده خدا ما داریم تحقیرش میکنیم در حضور، و اون عرض کردم اون حالت خاصم برای خودش به وجود میاد، به خودش میگیره و بعدن میخواد یه جوری جبران بکنه، یه جوری تلافی بکنه. در صورت این نکته بسیار مهمه. من یک نکته دیگه بگم بعد مثالش عرض بکنم. در بهار جلد 57 صفحه 187 از نبی مکرم هستش که این مجموعه بحث تأثیر پذیری رو وقتی مطرح میفرماید، در حقیقت فطرت آدم ها رو بیان میفرماید که ما فطرتاً خداجو، زیباجو و درست جو هستیم، یعنی اون چی که درست هست را دنبالش میخواییم بریم، اون چی که زیبا هست میخوایم دنبالش بریم، اون چی که خدایی هست میخوایم دنبالش بریم. اما این والدین هستن این تغییرات رو ایجاد میکنن. خب وقتی پیامبر عظیم الشان میفرماید، این خیلی کلیه که ابتداعا داره بحث این فرماید این والدین هستن این تغییرات رو ایجاد میکنن. حتی دارد که این والدین هستن که اینو نصرانی میکنن، یهودی میکنن یا مسلمان میکنن. خب اگر اینطوری هستش تو رفتارهای بعدی هم همینه؟ یعنی اگر تو بحث دین والدین هستن این تغییر ایجاد میکنن، بچه همون ابتدای اولیش بحث خداجویی رو داره و اسلام خواهی رو داره، اون تغییراتی که ایجاد میکنه والدین هستن، تو بقیه رفتارهای اجتماعی هم این هست یا نه؟ تو بقیه رفتارهای شخصیتی هم این هست یا نه؟ دقیقاً دو روایات بعدی همینه که در حقیقت اون روش‌های تربیتی که به صورت تدریجی اتفاق می‌افته در سوره مائده 116 این مطلب رو داریم و در خصوصاً بحث طریق و الگویش که خداوند متعال هم برای آقایون هم برای خانم‌ها نکاتی رو مفطره می‌فرماید که بسیار زیباست که من قبل از اینکه ورود به اینا پیدا بکنم من ناچارم برای اینکه موضوع مداری روشن بشه یه چند تا نکته خیلی ظریف رو مثال بزنم. ببینید یه کودک وقتی که فرض فرمایید اومده توی مهمونی داره شرکت میکنه، خب داره نگاه میکنه به نوع مراوده‌ای که بین والدین و اطرافیان هستش، الان یاد میگیره نحوه احوال پرسی رو، نحوه تعارف کردن رو، حتی کلماتی که در تعارف کردن به خوردن و نوشیدن اتفاق میفته به این کلمات نگاه میکنه، دقت میکنه، الگو میگیره، به نوع نشستن نگاه میکنه، الگو میگیره، نوع به اصطلاح دست دادن، مسافه کردن، همه این رو نگاه میکنه، همینطور داره رشد میکنه، نوجوانی، جوانیش، همه این رو داره تجربه میکنه. اینو بهش میگیم داره، درسته اسمش بذاریم تعلیم و تربیت، داره الگو میگیره اصلا.
بله.
الگو یعنی همون چارچوب، همون نشانه ها، همون به اصطلاح رفتارهایی که قابل انتقال هستش. آدرس هم حتی آگاهی میشه به عنوان الگو، ولی ما اون بحثمون نیست اصلا اینجا. خب اینا داره اتفاق میفته، شیوه گفتاری اینجا بحثمون هستش، نوع گفتارها طوری داره بیان میشه که گاهی شوخی ها شوخی هایی هستش که ناخواسته ورود پیدا میکنه توی منزل ها. این واقعا نمیخواد که اوقات کسی رو تلخ کنه، میخواد بخندونه، نمیخواد که به کسی رو خدای ناکرده اهانت کنه، میخواد بخندونه، اما چون بلد نیست از روش های دیگه، این روش رو یه تایید شده یه جایی
بلد.
ما نگفتیم بده، نهیش نکردیم، نگفتیم منکره، اینجا هم خوشش اومده داره بیان میکنه بنده خدا میخواد ادخال و سرور کنه، عیده بالاخره بگه بلد. اما چون همچون حالتهایی داره یه اتفاقایی میفته، اینجاست خطرناکه. خب این آقا جوان داره ازدواج میکنه، رفته خواستگاری یک دختر خانم، خب پسندیدن، حتی این مدار جلوتر اومده، رفتن خونه بخت، آرام آرام دارن مهمونی های شروع میشه، رسم دیگه بالاخره، حالا میان مهمونی های شروع میشه، خاله، عمه، دایی، نزدیکان دارن این عروس خانم رو به تعبیر این آقا داماد رو دو طرف است دیگه دعوت میکنن. خیلی خوب آقا داماد امروز اومده، تا روبرو میشه با مادر خانم یه نکته ای رو میگه، این نکته به زعم خودش شوخیه، به زعم خودش خوش برخورد کردنه، برج زهرمار نیست به تعبیری، از ناحیه اون مادرزن میشه بیشخصیتی. حالا حساب کنید چه اتفاقی داره میفته، از ناحیه مادرزن میشه یه آدمی که این آقا حرمت رو رعایت نمی کنه. این اولین جرقه اختلاف یه مادر که میره، فرض کنیم همون مهمونی، نه مهمونی دوم، دایی این دختر خانم هم همونجا هست، به دایی هم یه چیزی میگه، با هم بحثشونه ها، ولی واقعا هم قصد دیگری هم نداره ها.
بله.
اما چون همچون حالتی عادت کرده، اصطلاحا هم الگو رو گرفته، به اون حالت الگو عادت گرفته، به اینا میگه، این مادرزن که برادرش به تعبیر اینطور شده داره خودشو میخوره میپیچه میره تو آشپزخونه مثلا چی اینی که عرض میکنم زیاد اتفاق افتاده ها.
بله.
فراوان اومده میگه آقا میخوام دخترمون طلاق بدیم. چرا؟ مین آ پسره نمیدونم انظر شخصیتی فلان بهمانه، یه جا خوبه یه جا بده، یه جا کاری میکنه، ما نمیخوایم، شأن ما نیست دخترمون به ایشون بدیم. بابا دختر که بهش دادید، عروسی کردن، تو خونه بختشونن، تمام شد، نمیخوایم طلاق بگیریم. این چنینه، شروع میکنن به چیزایی، روی چیزایی دست گذاشتن. آدم وقتی ریز میشه میبینه اون چیزایی که روش دست گذاشتن بهانه است.
بله.
آنچه که اینها را تحریک کرده و به این اختلاف کشونده، همون که عرض کردم، نوعی صحبت که اون به کنایه گرفتش، کنایه منفی، نوعی صحبت که اون به زخم زبان گرفتش که این چنین نیست، نوعی شوخی که اون به کنایه و زخم زبان یا تحقیر کردن گرفتش، بلد نبود. بنده خدا اگه بلد بود آتو دست این مادرخانه نمیداد، بالعکس.
بسیار متشکرم. حاجی هم سوال دارم از طرف برنامه، هم یک میان برنامه اگه صلاح بدونید سر بزنیم به اتاق فرمان، یک میان برنامه تقدیم دیدگان زیبای شما بینندگان کنیم، برمیگردیم در خدمت شما خوبا خواهیم بود.
ثنای تو یا حضرت جواد، دل زنده از ولای تو یا حضرت جواد، دل زنده از ولای، جان جهان فدای تو یا حضرت جواد، جان جواد یا جواد
خب الهی شکر از کنم که ای روزه رضوان رضا، ادرکنی سر حلقه خوبان خدا، ادرکنی در جود و کرم نیامده در عالم، دستی به کریمی شما ادرکنی. الهی شکر، الهی شکر، عیدتون هم مبارک باشه. خوشحالی، مفتخریم از اینکه دقایقی رو برنامه خودتون در خدمت شما خوبان هستیم. خیلی خوشحالیم از اینکه به پویایی و شادابی برنامه کمک میکنید از طریق پیام‌هایی که از طریق راه‌هایی که همکارانم زیرنویس میکنن به برنامه خودتون ارسال میکنید، تماس میگیرید، بنده حقیقی صدای شما رو میشنویم. استاد مسلم جواب سوالات شما رو انشالله فی البداهه خدمتتون تقدیم خواهم کرد. حتی دو تا سوالی مطرح شده. سرکار خانم فریبا از انگلستان که بیننده برنامه هم هستن الان فرمودن که سلام کردم محضر شما و عید تبریک گفتن. حتی دوست فهمدن که دختر 2 ساله دارم و پسرم تازه متولد شده، چگونه باید با هر دو رفتار کنم تا هر دو احساس کمی و حالا کوچکی نکنند، خصوصا با دخترم که دوست ندارم لجباز هم بشود.
خب ما برمیگردیم به همون روایت معروف، 7 سال اول الولد و سید و سبع سنین، فراموش نکنیم یه قاعده کلیه برامون. یعنی واقعا یه ملاک خیلی روشن عادی بدون پیچ و خم، ما چه اونی که الان 2 سالشه چه اونی که تازه متولد شده، این اون عزیزترین فردی که وارد منزل میشه، مثل پدر، مثل مادر، مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ، نه بالاتر، فرض بر این بگیر که یکی از عزیزان پیامبر عظیم الشأن اومده اونجا. تا این حد باید بهش توجه بشه، یعنی اون احترامی که در حرف زدن داریم از نظر کلام، چون اولیش بحث حیای کلامه. وقتی میگن که این 7 سال اول آقا و سروره، معناش این نیست که به تعبیری آزاد بگذاریمش، نه، معناش اینه که در مقابلش حیای کلام را داشته باشیم، همونطوری که در اون برای سرورمون حیای کلام دارش داریم. خب پس بنابراین در تذکر دادن، در فرمان دادن، در امر و نهی کردن، دقیقاً این رو به عنوان این که اون شخص والا مقام الان هستش، اون خانمی که فرض فرمایید که خیلی خیلی براش ارزش قائلیم، این دختر خانم همونه، اون آقایی که خیلی خیلی براش ارزش قائلیم، این آقا پسر همونه. پس اولیش کلامی که استفاده می‌کنیم در امر، نهی، توضیح، هر چی، بسیار بسیار محترمانه و بسیار ارزشمند. نکته دوم این که وقتی میگیم محترمانه و ارزشمند، معناش این نیست که بگیم متوجه نمیشن پس کلمات رو شکسته بکنیم یا مثلا کلمات رو اشتباه بگیم. خب ضرورتی نداره بگیم به بیرون، ما فارسا مثلا بعضی میگن میگه بیرو دده. خب چرا این حرفو میزنیم؟ مگر نه اینکه اون باید یاد بگیره بیرون بیرونه، خیابون خیابونه، کوچه کوچه است. خب اگر نمیتونه بگه اشکال نداره، ما درست بگیم. بحث سر اینه ها، اون بحث و الگوگذاری ها اینجاست، ما الگوی صحیح بهش بدیم، الگوی کلمات، الگوی رفتار، الگوی گفتار اینجاست، لذا ما صحیحش رو بگیم، همه چیز صحیحش بگیم. بنابراین ضرورتی نداره تو کلماتمون شکسته کنیم، برو را بلو نگیم مثلا، فرض فرمایید غذا را به نگیم، غذا خیلی راحت عرض کردم. واقعا این که میگن سر کارت با کودک افتاد، زبان کودکی رو، این ببین زبان کودکی به این معنا نیست که باز عرض کردم اینها رو شکسته بکنین. زبان کودکی خوبه ببینیم این بیتایی که گفته شده، ابیات بعدیش هم هست، اونا رو ببینیم. بس سر اینه که اون کودک چی میخواد. ببینید زبان کودکی منظور این نیست که بحث تلفظه، زبان به معنای بازی کردنش هم هست، زبان به معنای غذا خوردن همراهش هست، زبان به معنای کاملا حرفاشو گوش کردن هم هست. ببینید به معنای اینه که زبان کودکی اینه که مثل بقیه کودکان، فرض بر اینه الان دو تا کودک با هم رفیق شدن، اشکال نداره، شما مادر بزرگوار 20-25 سالته، دخترت 7 سالشه، 2 سالشه، 1 سالشه، اشکال نداره. ولی یعنی چی اشکال نداره؟ یعنی اینکه او اگر 2 سالشه، شما 20-25 سالت هستش، دقیقاً انگار یک کودک 2 ساله داره باش بازی میکنه، باش بازی کن. نه این که بگیم کلمات رو شکسته کنی، نه، این دقیقاً میشه یه فرد تقریباً پخته از همین حالا، یعنی اون حالتهای تعارض بین کوچک و بزرگی پیدا نمیکنه. این خیلی مهمه ها، بین کوچک و بزرگی تعارض پیدا نکنه، چون الان خیلی از خانواده ها بنده های خدا این تعارض ناخواسته ایجاد میکنن. یعنی میگه که خب اونا بهش میگن که قضا، من دارم بهش میگم مثلا چی، اون میگه خیابون، من میگم دده، من میگم نمیدونم ماشین، اون میگه ماشین، میگم دیدید. ببینید اون میگه اشکال نداره، ما بگیم،
ما درست بگیم،
درستشو بگیم،
تلفظ
اون خودش اسمی میکنه روش بگذاره، اشکال نداره، اون در فهم خودش اون چیزیست که ما میگیم داره بیان میکنه. پس بنابراین اینم یه نکته است برای این که این بچه ها هم در حقیقت لجوج نشن. یعنی چند تا نکته مهم الان این خواهر بزرگوار دقت کنه: یک، لجباز نشه بچه. دو، مهمتر از لجبازی حالا چیه؟ بعد خواب نشه، چون خواب کافی برای کودکان بیش از غذا خوردن لازمشونه. قرار بر اینه قبل از 7 سالگی مغز اینها 80% رشد بکنه حداقل. خب اگر این کاره بایستی که تو این سیستم باید مراقب اینها باشیم. پس بنابراین خواب کافی. سومین نکته‌ای که باید بهش توجه بفرمایند، حتما نیاز بهش توجه بشه، این هستش که پرخاشگر نشه. و چهارمی هستش این است که دروغگو نشه. اگر به این چهارتا دقت بکنه خیلی اتفاقات میفته. خب برای اینکه این چهارتا اتفاق نیفته چیکار کنیم؟ خیلی خلاصه عرض بکنم. نکته اول این که واقعا آنچه که به این بچه کوچکه میخواد بگه بایستی که صریح و روشن و راستش بگیم. یعنی اگر فرض کنیم میخوایم شیرش بدیم به بچه بزرگتره، بگیم شیرش میخوایم بدیم. چرا؟ چون اگر ببینه ما قیف میخوایم شیرش بدیم، ما داریم باش بازی میکنیم. نگفتیم بازی میکنیم، گفتیم شیرش میدیم. این داره یک نوع دروغویی یاد میگیره که هیچ، اون لجبازیه رو شروع میکنه آرام آرام، چون میگه که منم بازی میخوام. این خیلی مهم هستش. پس بنابراین ما خودمون راست میگیم، هم لجباز میشه نمیشن دروغ. دو، تذکر بهش ندیم بیش از دوبار.
بله.
اگر اشتباهی کرد بلا فاصله حواسش رو پرت بکنیم. این نکته دوم، به جای تذکر حواسش رو پرت بکنیم به اون نکته. سه که خیلی مهم هست، سومیش این هستش که تمام اون چه که بناس به این کوچه که انجام بده این براش یا بهش گفته بشه از طریق ایشون گفته بشه. هرچند که خیلی از مطالب میکنه نتونه بگه، دو سالشه فرض، میگه که میفهمه. مثلا میگیم که شما بیا، مثلا میخواییم بریم شیر بهش بدیم، اون میاد چند دقیقه وای میسته میره یا چند ثانیه، ولی این براش مهمه که از طریق ایشون باشه. این نکته هایی هستش که حالا چون وقت کم هست عرض کردم تو این قسمت ها، وگرنه خدمتشون عرض کنم که ریز و فنیشو بخوان توی کتاب پرورش فرزند عاقل، به صورت فصل فصل اینو رو مطرح کردیم، اون رو از سایت قلمگاه میتونن پستی بگیرن.
بله.
یا این که نه از همون سایت به صورت شاید هم پی دی افش داشته باشه بگیرن بتونن استفاده بکنن، اونجا اون تو جا داریم. دوم این که علل لجبازی کودک و نوجوان و درمان آن هم همون پیشگیریش بخونه.
حضرت استاد بحثتون انشاءالله ناقص نمونه. ضمن که دو تا پیام دیگه داریم، تشکر میکنم جناب قائنی بزرگوار از جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا حاج آقا پیام دادن، تشبیری گفتن ولادت پر از نور و شادی نهمین اختر تابناک آسمان ولایت رو. جناب قائنی دست شما درد نکنه، ما هم محضر شما تبریک میگیم. به هر حال شما در محضر بله امام رضا هستید، هم ما هم حاج آقا هم همه بینندگانی که دلشون شاد به شادی ولادت امام جواد، انشاءالله دعاگو باشید در حرم سلطان سریر التزار حضرت علی ابن موسی رضا. حاج آقا جناب زمانی از زند کرمان عرض سلام کردن خدمت شما و تبریک گفتن اعیاد و فنا. جو پیشنهاد شما در مورد مسئول ماندن جوانان از مواد مخدر چیه؟ اونجا با موضوعی که خیلی گربانگیر خانواده همون هست.
اولین نکته این هستش که خود کمبینی در وجودشون رخنه نکنه، اگر رخنه کرده اونو تقویت کنه. ببینید هدف به طوری بگم، ریشه اصلی مواد مخدری ها و عاشقهای بیمهابا، نه هر عاشقی، عاشقهای بیمهابا، فقط یک کلم است.
بله.
فقط یک کلم است و اون متاسفانه نبود اراده است. این کلمه اراده،
ضعف اراده.
بله. این اراده وقتی کم میشه، هرچه کمتر میشه این اتفاق میفته، اون خود کمبینی بیشتر خودش نشون میده. پس بنابراین ما برای این که برسیم به این که اراده تقویت بشه و احیانا اگر اشکال داره اشکالش برطرف بشه، خود کمبینی را در وجودشون به اصطلاح دفع بکنیم، احساس قیمت بکنن، احساس ارزشمندی بکنه، احساس توانمندی بکنه. رایش چیه حالا؟ برای که این اتفاقات بیفته، ما هر نوع کاری که بتونن خودشون انجام بدن و در حضور دیگران جلوه پیدا کنه، در معرض اون کار قرارشون بدیم.
بله.
چون اون دیدن براشون مهمه، یعنی حتما باید دیگران ببینن، خودشون ببینه. این نوع کارا بسیار مهمه. من مطالبی رو به صورت ریشه عرض کنم. مثلا اگه دانش آموزن، دانشجوان، حتما باید روش هایی در اختیارشون بذاریم که از نظر تحصیلی موفق باشن.
بله.
اگه احساس توفیق در اون کنه، احساس مقبولیت، محبوبیت و موفقیت میکنه. این ستامیم کنارش هست.
بله.
خب این نمیره سراغ اعتیاد، نمیره سراغ عشقهای تو خالی. یعنی واقعا حتی اگه به قصد ازدواج هم با کسی ارتباط برقرار بکنه، عاقلانه ارتباط برقرار میکنه. پس بنابراین نکته اول تو بحث درسشون، بعد از درس نوبت میفته به بحث شخصیت اجتماعیشون. اینه بایستی که در بعد اجتماعی بتونن مخصوصا بین فامیل و آشنا و امثال هم اون تعامل شخصیتی درست رو دست پیدا بکنن، که اگر کمک بکنیم راهکارهایی که در معرض دیدشون قرار بدیم به صورت غیر مستقیم، خصوصا غیر مستقیم استفاده بکنن، یه توانمندی اجتماعی پیدا میکنن. و سومی که خیلی مهم هستش که بتونه این کار رو یه مداری توانمندیش بیشتر بکنه، اون مشورت گرفتن هاست. ببینید ما بازم برگردیم به روایت رسول گرامی که اون 3-7 سال را بیان میکنن، 7 سال سوم فرمود وزیر و مشاوره. بله قبول دارم که باید 7 سال اول خیلی به شخصیت میدادیم تا در 7 سال دوم آروم بشه و مطیع بشه. که اگر 7 سال دوم آروم و مطیع شد، خوب یاد میگیره، تو 7 سال سوم وزیر به معنای مسئولیت پذیریه. میگیم آقای فلانی وزیر آموز پرورش، یعنی اون مسئول آموز پرورشه. بله. وزیر به معنای مسئوله. پس بنابراین کسی که وزیر میشه و مشاور میشه در دوره جوانی، معناش اینه که مسئولیت پذیر بشه. خیلی خوب. اگه بخواد احساس مسئولیت بکنه، اول راجع به خودشه، بعد راجع به دیگرانه. اگر بخواد احساس مسئولیت ها اتفاق بیفته، یک چک لیستی رو دو برنامه قبل اینجا گذاشتیم. این بزرگوار میتونه از به اصطلاح کانال تلگرام همین شبکه را برای برداره، تو خانوادهشون استفاده بکنن، اون شیوه طوری میبرشون توی اون مسیر که احساس خود ارزشمندی بکنه، خود توانمندی احساس میکنه. خب این موجب میشد که اون حالت بی ارادگی اصلا سراغش نیاد، چون احساس سودمندی میکنه، احساس میکنه داره سود میرسونه. واقعا
بسیار عالی. زمینه که شما فایل صوتی فرمایشات حضرت عالی و حالا سایر بزرگان رو میتونن از شبکه جهانی ولایت تو قسمت آرشیو برنامه ان شاءالله بینندگان دریافت کنن اگر تمایل داشتن. حضرت استاد خانم رضایت هلند فرمودن که من شوهرم 4 ماه میشه که فوت کرده و الان یک وسواس خیلی شدید گرفتم که انگار تقصیر من بوده. چرا من دکتر نبردمش؟ چرا من نفهمیدم که مشکل قلبی داره؟ چرا من که میدیدم علائم سکته رو داره به موقع متوجه نشدم؟ حالا که فوت کرده من استرس و وسواس شدید دارم و همش بیقرار و گریان هستم. اگر میشه فرمودن راهنمایی کنید چیکار کنم از این حالت خارج بشم.
خدا رحمتشون کنه، خدا انشاءالله به بازماندگان صبر عنایت فرمایه، خصوصا ایشون. ببینید این روحیه معمولا در وجود نزدیکان افرادی که این شکل بیماری دارن شایع هست. یعنی پسرم داره، دخترم اگه داره، همچنان ممکنه برای اونا هم به وجود بیاد. بله. اگر بهشون ابراز نکردن، اگر با داره حتما مراقب اونام باشه، چون این شایع هستش که یکم چون ببینید یکی از تصادف کرده، خودشون اونجا نبودن، این اتفاقات نمیفته برایشون. یکی از ساختمان افتاده پایین، این افراد اونجا نبودن، حتی اگر اونجا هم بودن یه همچه حالتی پیدا میکنن. بس سر اینها
درست.
یعنی در کنار اون مرحوم یا مرحومه باشن، یک. دو، بیماری خصوصا تو بحث های بیماری های سکته، بیماری های قلبی، بیماری های اینچینی که اتفاق میفته، افراد یه نوع باور براشون به وجود میاد که اگر ما چنین عمل میکردیم این اتفاق نمیافتاد. یعنی نوعی خود محاکمه میشه در حقیقت. البته ای به معنای این استش که این خواهر بزرگوار و یا افرادی که اینطوری میشن، نوعی علاقه، نوعی مهمتر از همه خودشون آدمای مسئولیت پذیری هم. یعنی این ابتداعا بد نیست، ابتداعا نشون میده این خواهر بزرگوار خودش آدم با شخصیتیه،
احساس غنی منش.
بله بله، یه آدم با شخصیتیه، یه آدم اینطور بگم که با معرفت. از میخوام این که عرض میکنم بعضیا بی معرفتن، چرا؟ یعنی این که بعضی، یعنی اون معرفت، این شناخت دیگه، اون شناخت از موقعیت ندارن. این تیپ آدم این شناخت رو دارن، داره میگه که من این کار میکردم. خب این سواله دیگه.
بله.
از سوال شناخت پیدا میشه، داره سوال برای خودش ایجاد میکنه، این داره اضافه میکنه. پس این فی نفسه بد نیست ابتدا، وی نفس بد نیست. نشان از وجود یک انسان با شخصیت با معرفت و جالبتر این که یک احساس مسئول داره که به اصطلاح داره از خودشم بروزش میده حتی. خب این خیلی خوبه، اما هم خود هم اطرافیانش مراقب باشه که این به بیشتر نشه تبدیل به افسردگی بشه، تبدیل به خودخوری بشه. چه کار باید بکنه؟ نکته اولین هستش که عنایت داشته باشن اگر میتونن سر خاکشون برن، نزدیک هستش، واقعا در هفته دو بارم برن هیچ مسئله ای نیست. یعنی ممکنه که وقت نمی کنیم، اشکال نداره، هفته یک بار. چرا؟ چون خود رفتن یک نوع کشش خاصی بین جاذبه و دافعه بین انسان و زمین در یک همچون مواقعی خداوند ایجاد کرده، دقیقا مثل خوابیدن قبل از نیمه شب شرعیه. ببینید، ما وقتی که الان بخوابیم هیچ اتفاقی بین ما و زمین اتفاق نمیفته برای قده هیپوفیزمون، ولی دقیقا قبل از نیمه شب شرعی بخوابیم اون اتفاق داره میفته. حتما قدرت تحت تاثیر قرار میگیرن، هورمون آرامش تزریق میشه به کل جسممون. در بحث یکم چالاکیم خداوند هم چیزی قرار داده، یکی به اصطلاح سر خاک رفتن و همون فاتحه‌ای که میخونین بهانه است. یعنی خداوند اینجا این بهانه قرار داده که ما بریم فاتحه بخونیم تا این اتفاقات بر سودش به ما برگرده. در حقیقت قبل از اینکه به اون برگرده، اول به خود ما داره سودش برمیگرده،
اون آرامشه و قراره مجا
برمیگرده. بله، این یک. دومین نکته‌ای که هست اینه که در طول روز معمولا تا اتفاق اینطوری براش افتاد یه قلم کاغذ دستش باشه. دلیل این که اگر کوتاهی کردم چیه بنویسه، واقعا پیدا نمیکنه. همین که پیدا نمیکنه، ناخودآگاه اون قدرت کمکش میکنن، هورمونایی را ترشح میکنه که اختیار اولیه را ازش میگن، اختیار دوم بهش میدن. انگیزه به تعبیری عوض میشه. انگیزه سه تا عامل داره: سایق، داعیه، غریزه. بعضیا چهارمی اضافه میکنن، تعادل حیاتی. خب اونی که برای ما بحثه بین دو تاشه، یکی سایقه، یکی غریزه است. ما غریزی به تعبیری بگیم فطری تو وجودمون، خدا اینو قرار داده که اون سایقه اتفاق بیفته با این کار. پس اینم یه نکته. نکته بعدی عنایت بکنم، معمولا خیرات دادن مثل صدقه، مثل کمک به محرومان، ولو اندک، بسیار میتونه بازگشت ذهنی برای بازمانده خصوصا ایشون رو داشته باشه. اما نکته آخری که عرض بکنم خدمتشون، ببین، برای اینکه این اتفاق نیفته و خیلی زود از حالت اینطوری ازش خارج بشه، معمولا آنچه که داره برای خاطرات تو ذهنش میاد با همسرشون، اون خاطرات رو معمولا اگه میتونه برای دیگران نقل بکنه. اگه اون خاطرات نقل بکنه و با جمع باشه، قاعدتا ظرف یک هفته جمع میشه قاعدتا. بله. چون بحث جمع بودنش یه نکته است، نقل کردنش یه نکته دیگه است. بله. داره خاطراتی با هم دیگه میگن. این آثار زیادی داره، چون وقت نیست عرض میکنم. فقط همین که خاطره تو جمع گفته بشه، یعنی دو نفره سه نفره کنار هم باشن. بسیار. به هیچ وجه نباید ایشون در طول روز بیش از دو ساعت نباید تنها باشه.
بسیار. اما سوالای دیگه داره، من فکر میکنم که زمان برنامه اجازه نداره بپردازیم. در 3-4 دقیقه خود جمع‌بندی داشته باشید.
بله، در جمع‌بندی بحثمون این هستش که ما در سوره های مختلف و آیات مختلف بحث الگوگیری های مثبت برامون خیلی بحث شده. ببینید، اگر بحث هستش پیامبر عظیم الشان رو یک جور بحث به عنوان الگو مطرح میشه، بعضی افراد دیگه شکل دیگه. من فقط اشاره کنم جلسه بعد اینو باز کنیم. ببینید، در سوره احزاب 33 رسول گرامی رو به عنوان الگو قرار داده که الگوی کامل، اما در سوره یوسف آیه 21 تا 56 حضرت یوسف رو میدن قهرمان مقاومت در مقابل شهوت رو معرفی کرده.
بله.
به عنوان یک الگو چی میشود یک جوان در مقابل شهوت این چنینی مقاومت میکنه و با اوج میرسه و خداوند مقام نبوت رو هم بهش میده. علتش رو بیان میفرمان.
بله.
یا در سوره کهف آیات 9 تا 26 این که جوانهایی پیدا میشن برای پاک موندن از مهاجرت استفاده میکنن، ولی در این بین اتفاقاتی میفته که شاید اون اتفاقات اگر از این روش اتفاق به اصطلاح که روشی که قرآن می‌فرماید نبود، این جوانان مثل دیگران منحرف می‌شدن. چرا؟ چون ناخواسته عرض می‌کنم اتفاق می‌افتاد. تأکیدم بر اینه، ما باید مراقب باشیم نوع رفتارهایی که ما گاهی انتخاب می‌کنیم واقعاً با دقت نیست. اونایی که منفیه ها با دقت نیست، این خیلی مهمه. نوع لباس پوشیدن هامون، نوع حرف زدن هامون، نوع شوخی کردن هامون، نوع واکنش نشون دادن هامون، حتی جالب این خدمت میگه نوع اسراف کردن هامون، که اینا همش یه حالت خاصه. بعضی میگن آه چشم هم چشمیه، نه اشتباه نکنیم، ظریف‌تر از این حرف هاست. ظاهرش چشم هم چشمیه که مثلا یه کارایی میکنیم. مثلا دیروز بنده خدا میگفت که من خانومم مجبورم کرد یک پاداش 30 میلیون تومان پاداش بازنشستگی بهم داده بودم.
بله.
مجبورم کرد 25 میلیونش رو برد با داد ما مبل، مبلی که 3 ماه پیش خریده بودیم انداخت دور. آقا چشمم چشمیه؟ گفتم نه آقا به این سادگی نگو.
بله.
چشمم چشمی نیستین. واقعا این یه بحثی است. میبینه مثلا خواهرش یا همسایه‌اش یا دوستش تعویض میکنن این رو، اینو به من چشم هم چشمی نبینیم، سری نگیم چشم هم چشمی. این نکته ظریف‌تری داره، نکته‌ای داره، الان انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم. یا مثلا دو بعض فرمایید در سوره صافات آیه 29 حضرت اسماعیل رو به عنوان نماد بندگی رو مطرح میکنه. خب چرا؟ چرا از کسی دیگه معرفی نکرد؟ اینا همش نکته داره. میخوام اینو عرض کنم، 8 تا الگو رو که انشاءالله جلسه بعد در 8 آیه در 8 سوره بیان خواهیم کرد، که این 8 الگو هر کدامشش هر کدام یکیه. مثلا یکیش برای جوان هاست، یکیش برای خانم هاست به عنوان دختر جوان، یکی برای خانم هاییست که ازدواج کرده، یکی برای آقاییست که ازدواج کرده، یکی برای افرادیست که حالا جالبه تو این بین هستن، دارن اتفاقی میفته که به عنوان همسر با همسرش داره درگیر میشه، با این که تو منزل پیغمبره، با این که تو منزل پیغمبره، قاعدش اینه که از پیغمبر فرمان ببره اما با پیغمبر درگیر میشه، چه اتفاقی میفته؟ بعد جالبه خودش بعد از آن که قصه براش روشن میشه میگه که من فکر میکردم فلانی اینطور عمل میکنه، درست عمل میکنه، من از او پیروی کردم. ببینید یک اتفاقات اینطوری میفته. من از اینا میخوام عبور کنم به یه مطالب ظریف‌ترش آخرش میخوام عرض بکنم، که اگر جوانمون معتاد میشه، که اگر جوانمون خدای ناکره در ازدواج ناموفق میشه، که اگر جوانمون در تحصیلش ناموفق میشه، فوری نگیم ایشون خودش مشکل داره. خودش مشکل نداره، او خود خودش بسیار زیباست، بسیار بسیار قهرمانه. آنچه که به صورت آریه اومده تو زندگیش ازش جدا کنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی زیبا فرمودید، بسیار زیبا، بهره بردیم از دوستا، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از صبر و شکیبایی شما بینندگان، کمال تقدیر و تشکر دارم. خداوند متعال قسم میدم به حق این مولود زیبا، به حق آقای جود و کرم و بخشش، انشاءالله عیدی که در این عید به ما انشاءالله عنایت خواهد کرد، آمرزش گناهانمون و مهمتر فرج آقا و مولا و ولی نعمتمون امام زمان باشه. همه با هم عرضه میکنیم اللهم اجل ولی یکل فرج. تا برنامه بعد همه شما خوبا رو به خداوند منان میسپرم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، منصور و ایستاده باشید. بدرود، خدا نگهدارت. اللهم صل علی محمد.